بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در ذیل مسئله 23 مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متعرض یه فرعی میشند که این فرع محل ابتلا هم هست. خیلی ها توجه ندارن و عمل میکنن. این فرع اینه، بعد از این که گفتیم خمس به عین تعلق میگیره، باید از عین بپردازد، بعدم گفتیم قیمت هم بخواد بده اونم اول فرمود خالی از اشکال نیست ولی قبول کردن، گفتیم سیرم بر این بوده که از قیمت میپرداختند. حالا این بحثه فرماد بله لیس له ان ینقل الخمس الى ذمته ثم تصرف في المال المتعلق للخمس. این بحثه. فرض فرمودی کسی در تجارتی که داره، زراعتی که داره، پایان سال، بحث این است که سال تمام میشه، سال خمسی تمام شد و دید که اضافه بر معونه داره، از زراعتش گندم به دست آورده اضافه دارد، برنج به دست آورده اضافه دارد، از تجارت فرشش، تجارت مثلا لوازم زندگی، هرچه، بالاخره پایان سال سر حساب میشه، ببیند مدیون به خمسه، یک پنجم این گندم ها، یک پنجم این جو ها، یک پنجم این فرش ها، این لباس ها، در هر تجارتی که دارد خمس. میتوند گفتیم این رو بپردازد، میتوند قیمت رو. حالا اینجا نه این میپردازه نه قیمت، به عهده میگیره، میگه بله من حساب کردم 1,000,000 تومان بابت خمس امسال به من تعلق گرفت، قبول دارم، ضامن میشم خودم که انشاءالله سر فرصت این 1,000,000 خمس رو به سادات بپردازم. به عهده میگیره، ضامن میشه، از عین نمیپردازد، نه عین رو نه قیمت رو، به عهده میگیره، میگه من بدیام مدیونم، بدهکارم به سادات. میاد پیش مثلا یک عالمی که میخواد خمسش رو حساب بکنه، میگه حساب کردم 1,000,000 بدهکارم، تعهد میکنم، قبول میکنم، آیا میتوند تو مالش تصرف کنه یا نه؟ این بحثه. اگر ادا بکنه مال رو، خمس رو بده، حالا یا عینش رو بدد یا قیمت رو بده که گفتیم جایزه، خب مسلم تصرفش در مال بلا اشکال اگر ادا کرد. ادا نمی کنه، به عهده می گیره، میگه من خودم رو بدهکار سادات می دونم، 1,000,000 تومان قبول دارم، سر فرصت می دم. آیا این منتقل میشه به ذمه و اون وقت مال آزاد میشه مثل اینکه ادا کرد؟ چجور اگر ادا کنه تصرفش در مال صحیح هست و بلا اشکال؟ اینجام که ضامن میشه، به عهده میگیره، بگیم این خمس از عین مال منتقل شد به ذمه‌اش، پس منتقل به ذمه شد و قبول دارد که بعد بپردازه، مثل اداست و این مال آزاد میشه دیگه، مجموع متصرفش در مجموع مال، همه مال رو بخواد بفروشه بگیم جایزه. این بحث بدهکار به خمس است، ولی اگر عین یا قیمت رو بده تصرفش در مال جایز است. فرض کردیم بعد از پایان ساله که استقرار پیدا کرد خمس، مشخص شد اینقدر بدهکار، این بدهکاری را به عهده میگیرد، آیا این به عهده گرفتن به منزله اداست؟ مثل این است که ادا کرد یا نه به منزله ادا نیست، این مال رو نپرداخته، تصرفش هنوز در مال اشکال دارد. این بحث. مرحوم امام فرمود ولیس له ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، این حق ندارد این کار رو بکنه که مال رو به عهده بگیره، ضامن بشه، خودش مال رو بدهی رو منتقل کند به ذمه‌اش و بعد تو عین مال خمس داده نشده تصرف کنه. لیس له ذلک، حق ندارد. اگر این کار رو کرد باز تصرفش ولو به عهده گرفت، اما تصرفش در عین جایز نیست. عین همین تعبیر رو مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه داره. ایشون هم فرمود ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس، تا مادامی که خمس رو از مال جدا نکرده، حالا یا قیمتش رو، این تصرفش جایز نیست. و ان ضمنه فی ذمته، ولو اون بدهی را اون خمس رو ضامنش بشه در ذمه، ولو در ذمه بگیره، میگه من بدهکار قبول دارم دین به عهده من میپردازم، در این حال این انتقال به ذمه پیدا نمی کند و تصرفش در مال جایز. پس لا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس و ان ضمنه فی ذمته. باز جدا کرده دیگه، طور نیست، جدا کرده اون. حالا تأخیرش شاید بگیم اشکال داره یا اگر طلب بشه ضامنه، اونا یه بحث دیگه است. عرض کنم که پس مورد مسئله اونجاییست که سال تمام شده، در ضمن سال، در اثناء سال تصرفش در این عین جایزه. مثلا فرض کنید که اول سال رب تصادفاً یه رب خوبی گیرش اومد، 5 میلیون تومان سود برد اول سال، خب اینجا ما میگیم خمس تعلق گرفت، این 5 میلیون سود 1 میلیونش بابت خمسه، اما واجب نیست الان بپردازه، یه سال وقت داره. تو این یک سال اگر معونه پیش آمد، خرجی پیش آمد، میتوند برداره. جایزه است از همین رب که خمس هم بهش تعلق گرفته، اما معلق به این است که بعد المعونه، اگر معونه پیش اومد معونه رو برداره بازن. پس در طول سال تصرفش در مال ولو این سودی است که خمس هم بهش تعلق گرفته، حتی لازم هم نیست در وسط سال به عهده بگیره که بگه این 5 میلیون سود اول سال را خمسش رو به عهده میگیرم و تصرف میکنم، لازم نیست، تا آخر سال حق داره، میتوند هر گونه بیع و شرا و خرید و فروش نمیدونم تصرف بکنه تا آخر سال، این بحث نیست در اثناء سال. فرض ما مال اینجاست که سال خمس تمام شد، سررسید کارش تمام، حساب کرد، بدهی به خمس پیدا کرده، باید ادا کنه، فوری هم هست، ادا نکرد، به جای ادا میخواد به ذمه بگیره، این بحثه سر سال، پایان سال. عرض کنم که در اینجا سالش تمام شده، خمس تعلق گرفته، این میاد به عهده میگیره که من ضامن این مال خودم میدم، از مال دیگه ادا میکنم و تصرف کنه. حالا یا تصرف، عرض کنم که به فرمایش مرموهای خوییم فرمود، یه وقت تصرف خارجی میکنه، مثل یه عباس عبا رو برمیداره دوش میگیره باش نماز میخونه، خمسش هم نداده، به عهده میگیره. یه فرشیست اضافه اومده، به جای اینکه خمسش رو بده به عهده میگیره، فرش رو پهن میکنه تو منزل، میخواد استفاده کنه، روش بنشینه. یا تصرف خارجی میکنه یا تصرف اعتباری میفروشه. مجموع این مالی که خمس بهش تعلق گرفته است رو بدون اداء خمس به عهده میگیرد خمس را و مال را میفروشه. هر گونه تصرفی، چه تصرف خارجی چه تصرف اعتباری مثل بی، میگن این جایز نیست و تصرفش در مال تصرف حرام است. این نه وضعیه دیگه. بله بله، باید فضولی میشه، فضولی میشه.
زمانی که قرار میده زمان قرار میده یا مطلق میپذیره؟
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، نه هیچ. بله، میگه به عهده من خودم در به تدریج یا در یه وقت معینی میپردازم، به عهده میگیره. این به عهده گرفتن ولایت بر این کار نداره. توجه فرمودید. مسئله تقریبا بین این افرادی که ما حواشیشون رو در عروه میبینیم یا متأخرین بحث کردن، تقریبا بینشون اتفاقی است، میگن جایز نیست. یه عبارتی از دو تا عبارت از مرحوم صاحب جواهر نقل میشه که ایشون میگه جایز، تصرف به عهده بگیرد، ضامن بشه، میتونه تصرف کنه. دو جا مرحوم صاحب جواهر این عبارت رو داره. یکی در همین بحث ما نحن فی هست که خمس ارباح مکاسب، یه عبارتی دارد، عبارتشون اینه، فرماد نعم لو زمنه و جعله فی ذمته، اگر ضامن این خمس شد و جعله فی ذمته جاز له ذلک، براش تصرف جایز. لکن لیس فی الادله، خود ایشونم میگه جاز له اما میگه دلیل نداره. فرمود و لیس فی الادله هنا تعرض لبیان ان له زمانه مطلقا، روایتی نداریم کیفیت زمان رو بیان کند که مثلا ضامن بشه مطلقا، بگه من ضامن این مال هر چه شد، یا نه به شرط الملاءه، به شرط اینکه تمکن داشته باشن. یا آدمی که نمیدونه فردا توان اینکه این خمس رو بده، این بدهی که ضامن شد میتوند ادا کنه یا نه، اطمینان ندارد چطور میتوند ضامن بشه. تو روایت ندارد که میتونه ضامن بشه مطلقا یا به شرط الملاءه. ملاءه یعنی پر بودن دستش، تمکن مالی برای ادا داشته باشد. او به شرط بله اول اطمینان فی نفسه بالادا، به خودش اطمینان داره که منی که ضامن میشم سر وقتی که به عهده هست ادا میکنم، اطمینان به خودش داشته باشه. وقتی اینجور نباشد که شک داره، میگه بعد فردا ممکنه یادم بره مسامحه بکنم ادا نکنم. فرمود تو روایات لا تعرض له که مطلقا میتوند ضامن بشه، یا به شرط الملاءه میتونه ضامن بشه، یا به شرطی که اطمینان به نفس داشته باشد که ادا میکنه، اینا نیست تو روایات. بلکه لا تعرض فیها، در ادله تعرضی نیست لأصل الزمان که اصلا میتوند ضامن بشه یا نه. حالا کیفیتش گفتیم متعرض نشدن، کیفیتش که آیا مشروطه یا مطلقه. نه تنها اونو متعرض نیستن در روایات، بلکه در ادله متعرض اصل زمانم نشدن. دلیلی که بگه یه همچه بدهکار خمس میتوند به عهده بگیرد و تصرف در مال بکند، دلیل نداره. پس با این که می‌فرماد دلیل نداریم، فرمود جاز له ذلک. توجیه فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه که از شواهدی از قبل از این فرمایش و بعد از این فرمایش از عبارتشون در میاد که ایشون در طول سال رو میخواد بگه. فرض ما کجا بود؟ بعد از مزیگ سول، بعد از اینکه سال تمام شد، سنه تمام شد، گفتیم جایز نیست. از ایشون فرمود لهو ذلک، این در اثناء سال رو میخواد بفرمه. و ما هم گفتیم در اثناء سال جایزه، هر جور تصرفی از حتی لازم نیست به عهده‌ام بگیره. اول سال گفتیم اگر 5 میلیون سود برد خمس واجب شد، اما واجب نیست الان بده، میتوند صبر کنه، به عهده‌ام نگیرد خرج بکند، اشکال. پس از عبارت شواهدی در میاد که این که فرمود اگر ضامن شد جاز له ذلک، مال داخل سنه است، اصلا طول عرض کنم که سال هست، نه خارج. خب اگر خارج طول سال باشد که همه قبول دارم. این یه عبارت مرحوم صاحب، حالا در ذیلش دارد، از اصلا این کلام در ذیل فرمایش مرحوم محقق این حرفو دارد که کلام مرحوم محقق مال طول ساله. پس ذیل فرمایش مرحوم محقق این حرفو داره و فرمایش مرحوم که میفرماد جواز تأخیر مال طول ساله. شواهد دیگه هم داره. در جلد 16 جواهر صفحه 80 این عبارت اونجاست. یه عبارت دیگه هم دارد، اون قابل توجیهه که بگیم در طول سال باشه، نیست، قرینه ای نداره. عبارتشون در بحث معدنه. فرمود لکن لهو زمانه الا ان یؤدیه من مال آخر. لهو زمانه، برای اوست که ضامن خمس این معدن بشه، الا ان یؤدیه من مال آخر. الان از این درآمدی که از معدن به دست آورده میتونه تصرف بکنه، ضامنش بشه که بعد میدم. این عبارت هم اونجا داره، لهو زمانه، ضامن معدن بشه، خمسش الان نده، ضامن بشه. چه جور زمان؟ الا ان یؤدیه من مال آخر، میگه بعدن از مال دیگر میپردازم. لهو زمانه، این عبارت هم در همون جواهر صفحه 22 اونجا این عبارت رو ایشون داره. ولی رو هم رفته بالاخره خود ایشون هم قبول کردن که دلیلی بر این مطلب نداره. اگر اینجام دیگه شواهدی نیست که، چون در معدن دیگه سال و اینا مطرح نیست، همون وقتی که از معدن استخراج میکند خمس بهش واجبه. فرمود لهو زمانو، میتوند ضامنش بشد که از مال دیگری بپرداد. خود مالک، حالا
مستجر به مالک معدن پرداخت کنند، از این را خودش منافعی بده. حالا مستجر،
حالا ببینید مستجر یه وقت مستجر یه وقت هست که استقلالاً کار میکنه، یه وقت برا مالک کار میکنه. اگر برا مالک کار میکند به مالک تعلق میگیره. ها مستجر، این چیز رو، معدن رو این اجاره میکند که یه درآمدی به او بده، درآمد. این به خود این مستجر تعلق میگیره، منتها اون مالی که به او میدهد رو جزء معمولش حساب میکنه، معونه رو باید کم بکنه. یکی از چیزایی که از معونه کم میکند اون اجاره ایست که به اون شخص
اجاره باهایی که به مالک
کسر میکنه.
حالا اگر اجاره باهایی که داره به مالک محضر میده مالک اصلیش، اون هم مازاده بر معونش بود، با اون خمس فرمه میگیره.
اون بله، اون درآمد که درآمدش باید خمس بشه.
من یکی از محضره
باشه
نیست دیگه،
مالک مالک ربع سالش باید برداشت. بله، اون ربح سالشه، اون کاری به اینجا نداره. بله، از معدن نیست، اون از هر راه های دیگه هم درآمد داره، مجموعشو
درآمد دیگه‌ای نداره، همینه.
اجاره داده.
اجاره. از این بر منافعش هم مستجد داره.
باشه. بله. اون دو عنوان، دو عنوان اینجا هست. دو عنوان. بله. بله بله. عرض کنم که خب پس ما گفتیم تقریبا مسئله اتفاقی است که لا یجوز نقل چیز خمس رو به ذمه‌اش و تصرف کنه. فقط صاحب جواهر این دو عبارت بود که اولیش توضیح داره، دومی هم خودشون قبول دارد دلیل نداریم ولی فرموده. خب دلیل مسئله که میگیم لا یجوز، نمیتوند مالک به عهده بگیرد ضامن این خمس بشد و تصرف بکنه. چرا میگیم؟ خب یه جهتش این که قبلا گفتیم، عرض کنم که این خمس تعلق میگیرد به عین مال. عین مال میشه چی؟ میشه مشترک بین صاحب مال و ارباب خمس. یه پنجم اونا مالکن، چهار پنجم خودش مالکه. خب میشه یک مال مشترک. هر شریکی بخواد در مال مشترک تصرف بکند باید با اذن شریک باشه. اینجا این بخواد بیاد تصرف، بیاد انتقال بده به ذمه‌اش، بگه این یه پنجم خمس رو من به عهده میگیرم که بعد بپردازم و الان در مجموع این عین، در کل عین تصرف بکند. جایز نیست تصرف در مال غیره بدون اذن. بله بره اذن بگیرد اشکال نداره. یا حالا یا از خود مثلا با یه سیدی قرار میذارد، با جمع سادات از اون اجازه میگیرد یا از حاکمش. اگر اذن گرفت از حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر که معزونه که اذن بدهد در این کار، این جایز است تصرف. اما اگر چنانچه بدون اذن از طرف حاکم شهر خودش مستقلن بخواد این کار رو بکنه، تصرف در مال غیر است و این جایز نیست. پس دلیل بر این که میگیم جایز نیست همین است که این تصرف در مال غیر جایز. این یه جهت. علاوه بر این که علل قاعده است و رو قاعده تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک جایز نیست، بنابراین میگیم نمیتوند این کار رو بکنه، روایاتی هم داریم که میشه از اون روایات اینو استفاده کرد. عرض کنم که یک روایت، روایت ابی بصیر، قبلا هم خوندیم روایت ان ابی جعفر علیه السلام، نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، قال لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس. اگر این آقا که به عهدم گرفته بخواد این را بفروشه، این مال را، لا یحل للمشتری که بیاد بخره، جایز نیست براش خرید این مالی که خمسش داده نشده، حتی یصل الینا حقنا، تا حق ما به ما برسه. اگر حق ما که یه پنجمه، اگر حق ما به ما رسید این بیع و اشترا صحیح هست. اما تا مادامی که حق به ما نرسیده لایحه، این معامله باطل است. خب اینجا که این به عهده گرفت، مال رسید به سادات یا نرسیده؟ نرسیده. این به عهده گرفته، ضامن شده. اطلاق این روایت اینجا رو میگیره که مشتری حق خرید ندارد، لقایت چی؟ حتی یصل الینا، به ما برسد حق ما. خب اون ضامن شد، بی خود ضامن شد، حق نداشته ضامن بشه. در وقتی معامله رو این مال حلال است که حق سادات رو رد کند، برسد به حقشون سادات. بنابراین اینجا هنوز لا یصل الینا حق کنه، بنابراین بی باطل. این یه روایت خیلی روشن دلیل مسئله میشه. پس امام باقر علیه السلام که امشب شب شهادتشون هم هست، فرمود لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. روایت 5 از باب 2 از ابواب ما یجب و فیه الخمس. این یه روایت. روایت دوم ان ابی بصیر، باز اون روایت مال ابی بصیر بود، اینم مال ابی بصیر، باز از امام باقر. ان ابی بصیر علیه السلام، بل ان ایزن ان الباقر علیه السلام قال سمعته یقول من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله، کسی که شیئی از خمس را بخره خداوند او را معذور قرار نمیداد، اشترى ما لا یحل له، چیزی را که براش حلال نبوده خریده. پس اینم باز یک روایت. حالا چون
بلخ حالا
نه، این اطلاق داره، شیئا من الخمس یعنی مالی که خمس درش هست، نه که خود یک پنجم. شیئا من الخمس یعنی چیزی از مالی که خمس درش هست. همینو میخوام عرض کنم، میگیم راوی ابی بصیر، مروی یا اند امام صادق، امام باقر علیه السلام، دو تا مضمون یکیه، فکر میکنیم همون یه روایته. همین دیگه، اون وقت اون یه روایت داره، روایت اول که خوندیم لا یحل ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، یعنی حق ما که در اون خمس است. خود خمس که همش حقه.
نه، یکی از اونات مال خمس رو فروخت، میگه آقا این معامله درست نیست تا وقتی که همه مال به ما بدن، یعنی همون من الخمس رو به ما بدن.
ببینید شما الان یه فرض میکنید که این آقا بیاد تقسیم بکنه، شما میخواید اینجور فرض کنید که این آقا حساب مالش کرده و خمس هم از مالش جدا کرده، یه پنجم رو جدا کرده، حالا اون یه پنجمی که جدا کرده شیئی از او رو بفروشند. خیلی این نیست، این نه، این نیست واقعا. بله مجموع مال مراد، شیئا من الخمس یعنی مالی که خمس درش هست، لا یحل له این مال رو بخره تا حق ما که تو این مال هست. حق ما یعنی حق مال که تو این ماله، خودش اون که اگر خمس جدا بشه که اون خودش حقشونه، فرمود باید بفرمود حق ما رو فروخته یا حق ما رو خریده. این که فرمود تا حق ما به ما برسه، یعنی حقی که ما تو این مال داریم اون حق تا نرسیده تصرفش در مجموع مال جایز نیست. این دو تا روایت خیلی روشنه. اینم روایت دوم که بله روایت 6 از باب 3 از باب انفال. یه روایت دیگه هم باز داریم، ان اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا، معذور نیست کسی که از مال مخمس که خمسش داده نشده چیزی را بخرد. ان یقول یا رب اشتریته بمالی، میخره و بعدم عذر میاد میگه خدایا من پول دادم اینو خریدم، اشتریته به مالی، معذور نیست حتی یعذن له اهل الخمس. اگر اهل خمس اجازه بش دادن که این مال را بفروش جایزه، اما اگر اجازه ندادن فروش این مال براش جایز، معذور نیست. نمیتوند بگه خدای به مال خودم مثلا فر خریدم. لا یجوز، و عرض کنم که بله، لا یعذر عبدون اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب، که عذرش اینه میگه خدایا خودم پول دادم خریدم، معذور نیست حتی یعذن له اهل الخمس، که اگر وقت نتیجه تن اگر اهل خمس اجازه دادن مثل بیع فضولی درست میشه، این بیع باطل نیست، فضولی است. اگر اونا اذن دادن و تأیید تنفیذ کردن معامله درست میشه. این هم برای خریداره. باطله دیگه این مال. بر عهده این، عین این مال رو حق نداره تصرف کنه. مال مردمه. یه پنجم اینی که من خریدم مال دیگری است. فضولی است. تصرف من درش باطل. میدونم، اما اینم حق نداره تصرف کنه. تصرف در این مال باطله. بیعش در نسبت یه پنجم فضولی است. چون اینجا بس نیست که کلشو میفروشه، کلیه در معینم باشد باز درست نیست، حقم باشه، بالاخره این مالیست یه حق سادات روش دارن، بدون این که اون زی حق رو راضی بکند رفته فروخته، در اون جهت فرق نمی کنه.
در صورت وقتی این تصرف ها مثلش در بعضی صحبت میدونه تصرف بکنه ولی نصیحت کرده، ولی در بعضی صحبت اصلا نمیتونه تصرف بکنه، اون مبنای همون چندباره که
مبنای. بله دیگه مبنای. این روایت سومی هم روایت 11 از باب 3 از باب انفال. پس بنابراین هم مرحوم امام در تحریر فرمود جایز نیست اینکه بیاد این خمس رو، مال که خمس درش هست رو به عهده بگیرد، ضامنش بشه و تصرف بکنه، فرمود جایز نیست، برای اینکه این ولایتی برای این کار ندارد. کی بهش اذن داده است که مال مردم را بیا به عهده بگیر بدهی را و بعد برو مثلا بفروش؟ این جایز نیست. بعد ذیلش امام فرماد نعم یجوز و للحاکم شرعی و وکیله المعزون ان یصال همه و نقل الخمس الى ذمته، خودش بخواد این کار رو بکنه حق نداره، تصرف در مال غیر است بدون اسم. ولایتی بر این جدا کردن مال رو منتقل کند به ذمه‌اش هم چه ولایتی نداره، بله مگر اذن از حاکم. حاکم ولی امر، ولی خمس به اذن او، یا یک آقایی که از طرف حاکم مأذونه برای اذن بده، میتوند این کار را حاکم شهر بکنه. حاکم شهر میاد بهش اجازه میده، شما میتونی این مال رو منتقل کنی به ذمت، عرض کنم که و برو تصرف در مال بکن. اگر به اذن حاکم شهر شد اشکالی. هر دوش چه میشه؟ هم میتوند به خود اون طرف بده.
اگر ببره به اون طرف بده، اینجا محمد نشده این مال، خودش هم را تصرف نداره و اونم معلوم نیست ببره خودشون رو پرداده. اگر ببره بده با حاکم شهر، در واقع تصرف از مال اون کرده به این سمت. نمیشه اونجا، اون خیلی باید خودش بده میاد.
بازم معلوم است که ملکیت چنمزه هست. اگر مبنا اینجا مطرح باشه رو وقت در برخی صحبت میتونه.
ببینید حالا فرضی که شما میکنید اینه، یه شخصی خمس به مالش تعلق گرفته، یک پنجمش رو مالک نیست، حالا رفت به ذمه گرفت و فروخت، درسته؟ نگرفت، فروخت. حالا بنابراین یک پنجم این معامله گفتیم فضولیست، متعلق به امام. اون شخصی که خریدار هست، حالا یک پنجم این چیزی که خریده میدوند بابت خمسه، درسته؟ اون اگر بخواد بره به حاکم شهر بپردازه، تقریبا این اگر قصد قربت شرط بدونیم در خمس، که باید وقتی خمس میده نیت کنه قصد قربت، حالا نگفتن بعضی در زکات میگن، اگر قصد قربت لازم داشته باشد باید بده به خود او بده، اگر چنون چه ده میگم عرض میکنم ده میدونم، اگر ما لازم بدونیم قصد قربت را، این نمیتوند بره بده به حاکم شهر.
غیر از این سر ملکی درد شاهر باشه گیر میکنه، چون باید در بخش از ملک فروشنده تصرف کنه، تو وقت نمیتونه اصلا این خمس رو برداره. این معامله وقتی باطل شد،
نه باطل نیست، فضولی است، یک پنجم این معامله فضولی است، یعنی باید اونا اجازه بدن، حالا من برم از اونا اجازه بگیرم یه پنجم که مال حاکم شرعه، من برم از حاکم شرع پول بدم اجازه بگیرم، اشکال نداره. منتها اگر قصد قربت در ادا در زکات، نیت قربت شرطه که باید وقتی میپردازد به قصد قربت بپردازد، خب اینجا اون نمیتوند از طرف اون قصد قربت کنه،
اینجا مالکیت حاکم شهر، اینجا خمس در واقع متعلق به حاکم شهر، مال اون مالک نیست، مال حاکم شهر.
نمیدونم اگر در همون وقتی میخواد ملک او رو بده باید با قصد قربت بهش بده یا نه، میدونم، پس شما هم نمیتونید بدید. عرض کردم این رو مبنای این است که بگیم قصد قربت نمیخواد، اگر گفتیم قصد قربت در اداء خمس شرط نیست، اونجا میتوند حاکم از خود این بگیر، یا این بره با یه سیدی بده، خودش به حاکم شهر هم نده،
حاکم شهر میداند که این آقا
سرم بله درسته،
حاکم شهر میتونه بگیره
از اون بگیره نه از خود مالک،
از مالک الان ما فهمیدیم ما شخصی
اون که از مالک گرفتن که چیزی شرط نداره، خب بله میتونه از مالک،
بله
عقص بکنه بله، خیلی خوب، پس بنابراین این قصد قربت لازم نیست، میتونه میگیره در اینجا اشکال نداره، در اینجا بره بده به حاکم شهر، بله بله یه همچین اشکال نداره، بله. خب اینم پس این شرط که یجوز و حین اذن التصرفی، اگر حاکم شهر اذن داد و انتقال حاصل شد، این به عهدش اومد و بعدم میتونه تصرف در مال بکنه. کما ان للحاکم المصالحه فی المال المختلط بالحرام ایضا، حالا این بحثش بعد میاد که اگر مال مختلط به حرام را خمسش من باید بدم، عرض کنم که در اونجام حاکم شهر میتوند بیاد عرض کنم که مصالحه کنه، این مالی که به عنوان خمس مال مختلط به حرام خواد خمسش بده، حاکم شهر اونجا اجازه داد باش مصالحه کند، برو به کیک بده، به من بده، فلان تصرف لازم هست رو حاکم میتوند اجازه بده. این حالا بله؟ حالا بالاخره یه مجتهد، صاحب تقلید مقلد، اون میتوند این کار رو بکنه، حالا یا خودش یا معزون، یا مثلا این حاکم شهر به جناب عالی هم اجازه میدن که شما برید خمس حساب کنید، خمس افراد رو بگیرید بیارید به من بدید،
حاکم شهر اون کارش به مجتهد انجام بدید، بلکه مجتهد رو میگیره
همین که این رو میگیرد حاکمیتش اعمال میشد دیگه. ما همونه، بله همون فقیه جامع شرایط رو میگیم حاکم شهر که اون ولایت دارد از طرف امام. در زمان غیبت هر فقیهی یه همچه ولایت هایی را دارد از طرف امام زمان، در چه در امور شرعی چه در امور عرفی و دولتی و حکومتی. منتها اگر چنانچه مثل زمان ما یک حکومت اسلامی تشکیل شد و یک ولی امر پیدا شد، اون اموری که مربوط به حفظ نظام و عرض کنم که کشور و اداره کشور، اون منتقل میشد به ولی امر رهبر. اما این جهات شرعی رو هر فقیهی میتوند اعمال بکنه، ولایت رو در این جهات شرعی مراجع تقلید فتوا میدن. مثلا مرحوم آقای برجدی تو اون رژیم امام جمعه تعیین میکرد، مرحوم آقای گلپایگانی امام جمعه تعیین میکردن. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد دیگه نکرد تعیین امام جمعه. نمیدونم عرض کنم که امثال این جور کارهایی بله، این بنابراین حاکم شهر مولاد همون فقیهه، یک فقیه جامع شرایط به اذن او یا به اذن کسی که او اذن میدن. به بعضی از آن اجازه میدن شما برید حساب سهم امام کنید، مصالحه کنید، دست به دست کنید، امثالی. خب این مسئله با اینکه طولم کشید،
حالا چه نفت پولشو کلن پرداخت کنه یا این که چکی بزنش بده که بعدم میده، بعد با فرض این در اینجا به اجازه بگیر آقا من تنسیفایی کردم اجازه که فرض بکنه که چه ها رسید از این اینجا
خودش خودی که بکنه
نه میگه آقا من مالی رو خریدم با قدر خمس نیست، من الان چه کار بکنم؟
خمسشو بده میتونن تخمیز بکنه نه از همین پولی که گرفته، از همین خمسشه، همون جنس رو حق نداره تصرف کند همه شو. بله یه پنجمش مال خودش نیست. باید حمل بسه.
میدونم که تقریبا دارم یقین میرسم که علاوه خمس نیست، ولی من از طول ناچاره مجبور بودم یه معامله باشه میکنم 100 میلیون کنم. در این 100 میلیون تو من 5 شما نوابش دادم 95 میلیون کنم به چک دادم. میدونم خمسه نیست بر اساس این رو باید از نظر شرعی یک من چه خواهد شد. دو من نمیتوانم از این چک ها پارکم بدم جای خمس بود از اون شاید بارو.
ببینید در اینجا این مسئله رو دارن آقایون که اگر کسی چیزی جنسی از کسی میخرد که اهل خمس نیست، اینجا میتوند خودش خمسو بده. یه پند اگر علم داره، اگر علم ندارد احتمال میده شاید اینی که من ازش خریدم از درآمد همه امسالش باشد، هنوز خمس میش تعلق نگرفت. بله
میگن 100 میلیون رو میخوایم مثلا 10 میلیون شو اصلا 20 میلیون شو ندیم به اونا. خب این بحثی میشه اون آقا معامله را انجام داده است بخشی از معامله فضولیه، اصل معامله که تضمین شد قهرن مشتری باید پول رو بپردازه به اون شد. این که میخوام بگم مثلا
شما میگید به اون نده
دو تا، یکی این که من میدونم این معامله خمس نیست و من حالا به روی نیازم اجبارم این معامله به نقا کردم، 100 تومن هم باش معامله کردم، فرض کنید 100 تومن معامله کردم، مالی دارم ازش میخرم که خمسش نداده،
من اینجا
من خمس نیست، حالا چه در این رو و چه در مسائل دیگه اینجا یک کمی خودم میتوانم ازش کس رو کنم؟
نه کس کس نمیتونه بکنه، میتوند خونه بالاخره قراردادی با اون بسه فردا میرد اون شکایت میکند. بله اون که اجازه که میگیرد، بله اشکال ندارد. خب و صلی الله علی سیدنا.